بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. روز شنبه ششمی روز از آبان ماه زیبا رو در کنار شما آغاز میکنیم. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
نخست وزیر اسپانیا دولت منطقه کاتالونیا را برکنار کرد.
مقام های اقلیم کردستان از برقراری آتش بس بین بغداد و پیشمرگه های کرد خبر دادند.
حادثه آتش سوزی و انفجار در پالایشگاه نفت تهران جان 6 تن را گرفت.
ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا دولت منطقه کاتالونیا را برکنار و پارلمان این منطقه را نیز منحل کرد. نخست وزیر اسپانیا جمعه شب در واکنش به تصویب استقلال این منطقه در پارلمان کاتالونیا اعلام کرد که وزیران دولت مرکزی امور اجرایی این منطقه خودمختار را در دست می‌گیرند.
من روز جمعه پارلمان کاتالونیا را منحل کردم و خواستار برگزاری انتخابات در این منطقه در 21 دسامبر شدم. پیش از آن رئیس این منطقه فرصت داشت تا اعلام برگزاری انتخابات کند. این خواسته بیشتر مردم کاتالونیا است.
ماریانو راخوی در سخنرانی خود از دادگاه قانون اساسی کشور خواست تا مصوبه پارلمان کاتالونیا را بی‌اعتبار اعلام کند. از سوی دیگر هزاران تن در بارسلون اعلام استقلال کاتالونیا را در خیابان‌ها جشن گرفتند. همچنین مخالفان این جدایی نیز در بارسلون راهپیمایی کردند. شماری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان و همراه آمریکا و مکزیک نیز با اعلام استقلال کاتالونیا مخالفت کردند.
حکومت اقلیم کردستان اعلام کرد که نیروهای دولت مرکزی عراق و پیشمرگه‌های کرد روز جمعه بر سر برقراری آتش بس در شمال کشور به توافق رسیدند. یک سخنگوی ائتلاف بین‌المللی علیه داعش به رهبری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که این آتش بس شامل تمام مناطقی که پس از همه‌پرسی استقلال شاهد تنش بین دو طرف بود می‌شود. این در حالی است که این فرد سپس حصول توافق رسمی بر سر این آتش بس را رد کرد. سخنگوی ارتش عراق تا کنون در این باره اظهار نظری نکرده است. یک مقام حکومت اقلیم کردستان به خبرگزاری رویترز گفته است که آتش بس از ساعت 1 صبح روز جمعه به مورد اجرا گذاشته شده و تا کنون از سوی دو طرف رعایت شده است. درباره موضوع گفتگویی داریم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا. آقای روشندل، هدف از این آتش بس و شرایط اون چیه و مدت زمانش چقدره؟
البته مدت زمانی که اعلام شده ظاهرا فقط 24 ساعت هست و شرایطش کاملا به اصطلاح افشا نشده. به نظر میرسه که این زمانی است که بین دو طرف یعنی نیروهای پیشمرگه و نیروهای دولت فدرال آتش بس انجام میشه و هر کدوم در اون موازهی که هستش استقرار پیدا بکنن و به خصوص میادین و تأسیسات نفتی و نیروهای و گذرگاه های مرزی و اینا رو بتونن حفاظت بکنن. ضمن این که پشت سر این قضیه مذاکره با بین دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان شروع خواهد شد که در واقع به نظر میرسه که کل این قضیه یک هدف نهایی تر رو دنبال میکنه و اون این استش که اگر دو طرف بتونن آتش بس رو برقرار بکنن و بهش پایدار بمونن، اون وقت در مقابل تهدیدات خارجی تقویت بیشتری پیدا میکنن و آماده میشن برای مراحل بعدی که عراق داره آمادگی پیدا میکنه برای جنگ با داعش.
آتش بس عراق با کردها تا چه حد میتونه بر مبارزه با نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش تأثیر بگذاره؟
خب دقیقا ببینید، دولت آمریکا و شخص رکس تیلرسون خواهان این مذاکره و این آتش بس بودن و میخواستن که مسئولان اقلیم و کردستان و عراق با هم دیگه صحبت بکنن تا این مشکل از سر راه برداشته بشه، چون ادامه درگیری بین این دو طرف توان رزمی ائتلاف رو برای مبارزه با داعش تحت تاثیر قرار میداد و حالا اگر دولت فدرال بتونه این روابط عادی رو برقرار بکنه، در حقیقت ائتلاف ضد داعش تقویت پیدا میکنه و چون هنوز بخشایی از عراق و سوریه در دست داعش هست که بایستی از دستشون در بیاد و براش طرح‌های جنگی آماده وجود داره، به طور یقین در فاصله کوتاهی اونها اجرایی خواهند.
آیا بین مسافرت حیدر عبادی به تهران و اعلام آتش بس رابطه وجود داره و نهایتا سرنوشت استقلال کردستان چه خواهد شد؟
البته به طور یقین رابطه وجود داره و هدف از مسافرت آقای علوادی به تهران این بود که به ایران اعلام بکنه که فشارهای آمریکا و عربستان سعودی نمیتونه رابطه عراق و ایران رو تحت تاثیر قرار بده و واقعیت همین هستش که این رابطه محکمتر از این هستش که با این فشارها در این مرحله به اصطلاح تحت تاثیر قرار بگیره و از بین بره. یکی از ابعاد الزامات امنیتی که عراق بهش نگاه میکنه خود مسئله استقلال کردستان است که شما اشاره کردید و اینجا نقطه است که ایران و عربستان سعود ببخشید ایران و عراق با هم دیگه اشتراک منافع دارن و بنابراین این آتش بس این اجازه رو میده که بتونن سر این قضیه هم با اقلیم کردستان و هم با ایران به توافقهای نهایی برسن. هر دوتا کشور ایران و عراق از وجود یک مقدار دستبندی ها استفاده کردن و تونستن فعلا اعلام استقلال رو به عقب بیاندازن، اگرچه آقای عبادی نتونست که دولت اقلیم رو مجبور بکنه که نتایج اون همه پرسی رو اصطلاح کاملا لغو بکنه. همچین درخواست بی خودی هم بود چون این نتایج دیگه در روح و روان مردم کرد قرار گرفته. از طرف دیگه یک نکته که من میخوام اشاره بکنم این استش که اگرچه این قضیه منتفی شده، اصل استقلال از خواست مردم کردستان حذف نشده و اقلیم کردستان امروز در داخل خیلی مستقلتر از اون چیزیست که قبل از همه پرسی بوده. ولی خب نقش پیشمرگه‌ها رو در مبارزه با داعش نمیشه ندیده گرفت و اصولا مبارزه با داعش بدون پیشمرگه‌ها شاید میسر هم نباشه.
آقای روشندل، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خواهش.
یکی از واحدهای پالایشگاه نفت تهران بعد از ظهر جمعه دچار آتش سوزی شد که بر اساس برآوردهای اولیه در این حادثه 6 تن کشته و 2 تن زخمی شدند. بنا به گزارش‌ها علت اولیه این آتش سوزی نشت مواد نفتی در زمان تعمیر یکی از بخش‌های این پالایشگاه اعلام شده است. فرماندار شهرستان ری گفته است که این آتش سوزی به طور کامل مهار شده. همچنین در حادثه دیگر در اهواز انفجار یک مخزن کوچک گاز خانگی در کوی رمضان این شهر تا کنون 2 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشته و 2 تا 3 واحد مسکونی را نیز تخریب کرده است. مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان از احتمال وجود افراد دیگری زیر آوار خبر داده و گفته است که عملیات آواربرداری همچنان ادامه دارد.
وزارت امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که اجرای قانون تازه تحریم روسیه و تهیه فهرست از افراد و گروه‌های مرتبط با سازمان‌های اطلاعات این کشور را آغاز کرده است. در واکنش به انتشار این خبر، روسیه روز جمعه آغاز اجرای این قانون و تحریم‌های احتمالی بر این کشور را مایه نگرانی خواند. بر اساس قانون موسوم به مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم که 3 کشور روسیه، ایران و کره شمالی را هدف قرار می‌دهد، دولت دونالد ترامپ موظف بود تا تاریخ اول اکتبر، یعنی حدود 1 ماه پیش، فهرست افراد و گروه‌های مرتبط با بخش‌های دفاعی و اطلاعاتی حکومت روسیه را به اطلاع کنگره آمریکا برساند. در واکنش سخنگوی کاخ کرملین در مسکو اجرای قانون جدید و تحریم‌های احتمالی پس از آن را با ساب دیدگاه‌های غیر دوستانه واشنگتن به مسکو توصیف کرد.
حدود 2800 سند از اسناد مربوط به ترور جان اف کندی رئیس جمهوری پیشین آمریکا روز پنجشنبه به دستور دونالد ترامپ از حالت محرمانه خارج شد و در دسترس عموم قرار گرفت. بر اساس یکی از اسناد FBI که در میان این مدارک است، جاسوسان اتحاد جماهیر شوروی سابق، کاگبه، معتقد بودند لیندون بی جانسون معاون جان اف کندی که پس از وی به ریاست جمهوری رسید در این ترور نقش داشته است. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یادداشتی که کاخ سفید آن را منتشر کرده گفته است به دلیل نگرانی‌های مربوط به امنیت ملی که نهادهای اطلاعاتی مطرح می‌کنند چاره دیگری جز محرمانه باقی ماندن برخی اسناد نیست. جان اف کندی 35مین رئیس جمهوری آمریکا در 22 نوامبر سال 1963 در شهر دالاس تگزاس ترور شد.
روز جمعه در پی اعلام استقلال یک جانبه پارلمان کاتالونیا، سنای اسپانیا برای مقابله با این اقدام به ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا این اختیار را داد که دستور انحلال پارلمان کاتالونیا و برکناری رئیس دولت این منطقه را صادر کند. گزارش ببینیم مسیحیان معنوی در همین رابطه.
روز جمعه پارلمان منطقه خودمختار کاتالونیا در حالی بار دیگر به شور نشست که هزاران تن از هواداران استقلال این منطقه در خارج از ساختمان پارلمان و همینطور در محوطه خارجی نخست وزیری منطقه برای چندمین روز متوالی تظاهرات کردند. در این میان پارلمان کاتالونیا اعلام کرد که با تکیه بر همه پرسی اخیر رأی خود برای اعلام استقلال رسمی کاتالونیا را قانونی می داند و در بیانیه‌ای به طور رسمی اعلام استقلال کرد. هواداران استقلال با شنیدن بیانیه پارلمان به شادی و پایکوبی پرداختند و رهبران استقلال در رأس آنها کارلوس پوچدموند رئیس دولت منطقه‌ای اعلام کردند که از این پس کاتالونیا کشوری مستقل است. اما از سوی دیگر دقایقی بعد مجلس سنای اسپانیا نیز در اقدامی متقابل لایحه پیشنهادی دولت در خصوص انحلال پارلمان کاتالونیا و برگزاری انتخابات در این منطقه را تصویب کرد. ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا بر پایه مصوبه سنا کارلوس پوچدموند رئیس این منطقه را از مقام خود خلع و کابینه کاتالونیا را منحل اعلام کرد. راخوی گفت که 21 ماه دسامبر کمتر از دو ماه دیگر انتخابات منطقه‌ای در کاتالونیا برگزار خواهد شد. دولت اسپانیا چند روز پیش اعلام کرده بود که در حال انجام تدارکات برای در دست گرفتن کنترل مستقیم کاتالونیا است و به پوچدموند 10 روز فرصت داده بود اعلام استقلال خود را روشن کند و آن را پس بگیرد. اما پوچدموند از موضع خود عقب نشینی نکرد. پوچدموند در سخنانی فیلیپ ششم پادشاه اسپانیا را به بی‌توجهی به خواسته به گفته او میلیون ها تن از ساکنان کاتالونیا و ماریانو راخوی نخست وزیر را به بی‌مسئولیتی در حل اختلافات متهم کرد. در پی این تحولات اکنون دولت مرکزی کنترل کاتالونیا را در دست می‌گیرد. ماریانو راخوی روز جمعه با اعلام این خبر گفت اسپانیا دوران تلخی را می‌گذراند. با این همه راخوی تاکید کرد که ضروری است اسپانیا به خواست شهروندان کاتالونیا و به مطالبات همه آنها گوش کند تا که به گفته او آنها در خصوص آیندهشان تصمیم بگیرند. نخست وزیر اسپانیا اما تاکید کرد هیچ کس به طور غیرقانونی نمیتواند به جای ساکنان کاتالونیا تصمیم بگیرد. همزمان با اظهارات نخست وزیر اسپانیا هزاران نفر در موافقت و مخالفت استقلال تظاهرات کردند. تا آنجا که خبرهایی نیز در خصوص درگیری‌های پراکنده منتشر شد. یک هوادار استقلال روز جمعه در بارسلونا گفت که مشکل بود و سخت‌تر هم خواهد شد. این خانم کاتالونیایی گفت سرانجام ما پیروز می‌شویم. با این حال من امیدوارم که پیروز بشویم. یک هوادار یک پارچگی اسپانیا نیز گفت پارلمان کاتالان به قانون احترام نمیگذارد. ببینید این شهر بیقانون است. تا زمانی که قانون اساسی اجرا نشود نه میخوابیم و نه به خانه خواهیم رفت. تا کنون چندین کشور اروپایی از جمله فرانسه، آلمان و کشورهای آمریکایی، ایالات متحده آمریکا و مکزیک در بیانیه‌های پشتیبانی خود را از یک پارچگی اسپانیا رسما اعلام کردند.
یکی از راه‌هایی که صدای شما رو به ما میرسونه تماس با ماست، شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هم اینه: 2042-021-12-21-12. ما رو در بهتر شدن کمک کنید. ما با شنیدن صدای شما همیشه دلگرم میشیم.
برخی از دستاوردهای حکومت جمهوری اسلامی آقای خامنه ای. یک، رسیدگی به قشر مرفع و بی‌توجهی نسبت به قشر فقیر جامعه. دو، تورم گرانی روزافزون و فشار بر قشر محروم جامعه. سه، سوء استفاده بسیاری از مسئولان حکومتی از پست خود و تعرض به بیت المال و حقوق مردم. چهار، مخالفت با آزادی بیان و زندانی کردن و اعدام بسیاری از اشخاص حق طلب و بیگناه.
آقای خامنه‌ای، درباره برجام همیشه دو پهلو صحبت کردید، اما فریب دادید. اگر خوب شد که خوب شد، اگر بد شد میگید که گفتم که اینجوری نمیشد.
ملی گرایی با نژاد پرستی کاملا فرق داره. نژاد پرستی میگه نژاد من بهترین نژاده و بقیه نژادها نژادهای پستی هستن و ما برتریم و بقیه بدترن. اما ملی گرایی میگه آقا جون همه نژادها محترم هستن و دست دوستی به تمام ملل دنیا دراز میکنه.
آسمان ایران در 24 ساعت پیش رو. شهر کرد با 0 درجه خنک‌ترین منطقه و بندرعباس با 38 درجه گرم‌ترین نقطه ایران است. بنابر گزارش سازمان هواشناسی ایران، با نفوذ جریان‌های سرد شمالی در استان‌های ساحلی دریای خزر در مناطقی از اردبیل، گیلان و مازندران، آسمانی ابری با بارش پراکنده باران و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. همچنین با پیشبینی وزش باد شدید در نیمه غربی کشور، وقوع باد و گرد و خاک در غرب و شمال غرب کشور هم دور از انتظار نیست.
به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت توجه کنید. ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا دولت منطقه کاتالونیا را برکنار و پارلمان این منطقه را نیز منحل کرد. حکومت اقلیم کردستان اعلام کرد که نیروهای دولت مرکزی عراق و پیشمرگه‌های کرد روز جمعه بر سر برقراری آتش‌بس در شمال کشور به توافق رسیدند. یکی از واحدهای پالایشگاه نفت تهران بعد از ظهر جمعه دچار آتش‌سوزی شد که بر اساس برآوردهای اولیه در این حادثه 6 تن کشته و 2 تن زخمی شدند. وزارت امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که اجرای قانون تازه تحریم روسیه و تهیه فهرست از افراد و گروه‌های مرتبط با سازمان اطلاعات این کشور را آغاز کرده است. همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره بسته شدن جاده اصلی منتهی به آرامگاه کوروش، امامان جمعه استان فارس نیز به شدت به برگزاری مراسم بزرگداشت این پادشاه هخامنشی واکنش نشان دادند. حدود 2800 سند از اسناد مربوط به ترور جان اف کندی، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، روز پنجشنبه از حالت محرمانه خارج شد و در دسترس عموم قرار گرفت. ساعتی پس از انتشار گزارش رسمی درباره حمله شیمیایی به دست بشار اسد و همزمان با انتقاد روسیه از این گزارش، وزیر خارجه بریتانیا در بیانیه این کشور را به لاپوشانی جنایات شیمیایی حکومت سوریه متهم کرد. کریستینا کرشنر، رئیس جمهوری سابق آرژانتین، اتهام تلاش برای مخفی کردن نقش ایران در انفجار آمیارا رد کرد. انفجار 23 سال پیش در مرکز یهودیان بوینس آیرس 85 کشته بر جای گذاشت. انجمن فیزیک آمریکا یکی از جوایز سالانه خود موسوم به ساخاروف را به نرگس محمدی، زندانی عقیدتی، فعال حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر اختصاص داد. فیلم لرد ساخته محمد رسولوف در جشنواره فیلم آنتالیا جایزه بهترین کارگردانی و بهترین هنرپیشه مرد را از آن خود کرد.
مروری داریم بر رسانه‌های نوشتاری در ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، نگاه روزنامه به وضعیت دو وزیر پیشنهادی نیرو و علوم و همچنین ابعاد تازه تعلیق سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد چگونه است؟
امروز شماری از روزنامه‌ها از جمله روزنامه قانون گزارش‌هایی منتشر کردن درباره وضعیت آقای منصور غلامی وزیر علوم، وزیر پیشنهادی علوم، همچنین آقای رضا اردکانیان وزیر پیشنهادی نیرو که قرار است صبح یکشنبه جلسه رأی اعتماد به اونها برگزار بشه. روزنامه قانون نوشته که تا این لحظه فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که به هر دو وزیر رأی خواهند داد، اما فراکسیون امید که نزدیک است به اصلاح طلبان و فراکسیون ولایی که نزدیک است به جناح اصولگرا هنوز تصمیم نهایی خودشون رو در این باره نگرفتن. اما همزمان گزارش‌هایی در روزنامه‌ها منتشر شده درباره ابعاد تازه ماجرای سپنتا نیکنام و تعلیق عضویت ایشون که به دلیل دیانت زرتشتی از شورای شهر یزد. روزنامه ایران در گزارشی که منتشر کرده تاکید کرده که آقای مدرسی یزدی که عضو فقهای شورای نگهبان هست، نه تنها گفته سپنتا نیکنام حق عضویت در شورای شهر یزد رو نداره، بلکه ایشون گفته عضویت اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی هم ارفاق نظام به اونهاست، که این اظهارات این عضو فقهای شورای نگهبان ابعاد تازه‌ای به ماجرا داده و احتمال اینکه برنامه‌های شورای نگهبان داشته بشه برای اینکه کل اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران در آینده در مجلس شورای اسلامی هم راهی نداشته باشن. البته روزنامه ایران نوشته که آقای مجید انصاری که سال‌ها در دفتر آیت الله خمینی بوده اعلام کرده که حاضر با فقهای شورای نگهبان در این باره مناظره بکنه، چرا که سیره و سخن آیت الله خمینی چنین نبوده. روزنامه شهروند هم در گزارشی که منتشر کرده، گزارش میدانی هست و خبرنگارش رو اعزام کرده به شهر یزد. مردم شهر یزد در گفتگو با خبرنگار روزنامه شهروند گفتن که ما در زمان انتخابات به کاندیداهایی که معرفی شده بودند رأی دادیم، از جمله آقای سپنتا نیکنام، و حالا وظیفه حاکمیت هست که از رأی ما حمایت کنه. خود آقای سپنتا نیکنام هم در گفتگو با روزنامه شهروند گفته که تاکنون نه اعتراض و نه شکایتی انجام نداده و با سکوت خودش تلاش میکنه که فضا بحرانی نشه تا معلوم بشه که سرانجام مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی درباره عضویت ایشون چه تصمیمی خواهند گرفت.
روزنامه آرمان هم از ایجاد محدودیت‌هایی برای علاقمندان شرکت در مراسم روز کوروش گزارش داده. ماجرا چیه؟
روزنامه آرمان با تیتر موافقان کوروش تنها مانده‌اند گزارش داده که در پی درخواست آقای بهرام پارسایی که یکی از نمایندگان مجلس هست، مبنی بر اینکه دولت آقای روحانی زمینه برگزاری آرام روز کوروش روز هفتم آبان ماه رو آماده کنه، به رغم این تذکری که ایشون داده بود، نامه‌ای که به آقای روحانی نوشته بود، روزنامه آرمان نوشته که محدودیت‌های تازه اعمال شده، راه‌ها رو بستن، اونطوری که این روزنامه نوشته و اعلام شده که تمام تورهای گردشگری به سمت مقبره کوروش در سه روز از دو روز پیش به علاوه فردا اعزام نخواهد شد و مقام‌های نیروی انتظامی در استان فارس هم درباره محدودیت‌های ترافیکی و انتظامی در این خصوص اظهاراتی داشتند. این روزنامه تأکید کرده که مخالفانی داره برگزاری روز کوروش در ایران، از جمله نماینده استان فارس در مجلس خبرگان که گفته شماری از افراد سعی می‌کنند با در دست گرفتن و بزرگداشت استخوان‌های پوسیده پادشاهان گذشته مشکل و نفوذ تازه‌ای در جمهوری اسلامی ایجاد کنند.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خیلی متشکرم. مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
روز کوروش ثبت شده، دوباره دلهره‌ای گرفته یه عده رو، از آیت الله نوری همدانی گرفته که اظهار نظر میکنن تا اون پایین دستک میزنن، سیم خاردار میکشن، نرده میکشن دور پاسارگاد کسی نزدیک نشه، همش ترس و وحشت. اگر این حکومت یک حکومت ایدئولوژیک نبود، کلی دکه میزدن، خوراک و اغذیه و موزیک و مردم میومدن شادی میکردن، تخلیه میشدن از فشارهای زندگی، کلی هم یه عده اونجا کاسبی میکردن. همین کاری که الان دارن در غرب و در تمام دنیا میکنن، چرا ما باید هر فرصتی رو تبدیل کنیم به عذاب و درگیری و به خشم و دستگیری؟ این همه وحشت و ترس از چیه؟
این حکومت دزد و فاسد از اتحاد ملت ترسیده و 7 آبان همه ما ملت شرکت خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که ما ملت یکی هستیم و در مقابل حکومت دیکتاتور خواهیم ایستاد.
من یک ایرانی هم مسلمون هستم ولی شاه دوست هستم، بچه زمان اون هستم مثل خیلی از اقشار ملت ایران.
در اولین روز هفته چند خبر ورزشی بشنویم. از مهدی رستمپور از شکست تیم دختران بسکتبال ایران مقابل مالزی تا جام حذفی فوتبال ایران و 2 روز فرصت از کنفدراسیون آسیا به پرسپولیس و استقلال.
شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، صبح شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های بسکتبال دختران آسیا در رده سنی نوجوانان به میزبانی هندوستان و شکست ایران در دیدار حساس مرحله نیمه نهایی مقابل مالزی. دخترای بسکتبالیست ایران کوارتر اول رو به سود خودشون خاتمه دادن ولی نتونستن برتری رو حفظ کنن و رفته رفته در جریان و مسابقه خسته‌تر شدن، فاصله دو تیم بیشتر شد، مالزی موفق شد به فینال برسه و تیم ایران امروز برای عنوان سومی رقابت خواهد کرد. فاطمه آقازادگان قزوینی امتیازآورترین بازیکن تیم ایران در این مسابقه بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا فقط تا پس فردا فرصت داده به باشگاه‌های ایرانی برای دریافت مجوز حرفه‌ای. در غیر این صورت این باشگاه از حضور در رقابت لیگ قهرمانان من میشن. پرسپولیس، استقلال هر کدوم بدهی سنگینی دارند و باید این مبلغ رو بپردازن. طبق گفته سازمان لیگ ایران پرسپولیس 3 میلیارد و استقلال حدود 5 میلیارد باید از بدهیشون رو بپردازن. در غیر این صورت مجوز صادر نمیشه و به همین راحتی فرصت حضور در لیگ قهرمانان آسیا رو از دست میدن. خبر بعدی رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران و نتیجه جالب توجه برای تیم خونه به خونه بابل با سرمربیگری جواد نکونام که این تیم موفق شد حریف لیگ برتری خودش سیاه جامگان رو در ضربات پنالتی حذف کنه و به جمع 8 تیم برتر راه پیدا بکنه. تیم خونه به خونه بابل در کنار ایران جوان بوشهر تیم‌های لیگ دست اولی هستند که تونستن به جمع 8 تیم برتر جام حذفی برسن. و خبر آخر درخشش کاوه رضایی در رقابت‌های فوتبال بلژیک در لیگ حرفه‌ای فوتبال این کشور تیم شارلوا موفق شد گنت رو با نتیجه 2-1 از پیش رو برداره. گل اول و پاسش رو کاوه رضایی داد، گل دوم رو هم شوت سنگینی که زد به تیر دروازه خورد در برگشت به ناونته تونست گلزنی کنه و سهم به سزایی در این پیروزی داشت کاوه رضایی. و تیم شارلو هم با این برتری و کسب 3 امتیاز به رده دوم جدول صعود کرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
ساعت نزدیک به 7:30 به وقت ایران هست و شما بیننده و شنونده نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازافرین میرزاخلیلی هم به شما صبح بخیر میگم. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
نخست وزیر اسپانیا دولت منطقه‌ای کاتالونیا را برکنار کرد.
مقام‌های اقلیم کردستان از برقراری آتش‌بس بین بغداد و پیشمرگه‌های کرد خبر دادند.
حادثه آتش‌سوزی و انفجار در پالایشگاه نفت تهران جان 6 تن را گرفت.
ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا دولت منطقه کاتالونیا را برکنار و پارلمان این منطقه را نیز منحل کرد. نخست وزیر اسپانیا جمعه شب در واکنش به تصویب استقلال این منطقه در پارلمان کاتالونیا اعلام کرد که وزیران دولت مرکزی امور اجرایی این منطقه خودمختار را در دست می‌گیرند. ماریانو راخوی در سخنرانی خود از دادگاه قانون اساسی کشور خواست تا مصوبه پارلمان کاتالونیا را بی‌اعتبار اعلام کند. از سوی دیگر هزاران تن در بارسلون اعلام استقلال کاتالونیا را در خیابان‌ها
جشن گرفتند. من روز جمعه پارلمان کاتالونیا را منحل کردم و خواستار برگزاری انتخابات در این منطقه.
همچنین مخالفان این جدایی نیز در بارسلون راهپیمایی کردند. شماری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان به همراه آمریکا و مکزیک نیز با اعلام استقلال کاتالونیا مخالفت کردند.
حکومت اقلیم کردستان اعلام کرد که نیروهای دولت مرکزی عراق و پیشمرگه‌های کرد روز جمعه بر سر برقراری آتش‌بس در شمال کشور به توافق رسیدند. یک سخنگوی ائتلاف بین‌المللی علیه داعش به رهبری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که این آتش‌بس شامل تمام مناطقی که پس از همه‌پرسی استقلال شاهد تنش بین دو طرف بود می‌شود. این در حالی است که این فرد سپس حصول توافق رسمی بر سر این آتش‌بس را رد کرد. سخنگوی ارتش عراق تا کنون در این باره اظهار نظری نکرده است. یک مقام حکومت اقلیم کردستان به خبرگزاری رویترز گفته است که آتش‌بس از ساعت 1 صبح روز جمعه به مورد اجرا گذاشته شد و تا کنون از سوی دو طرف رعایت شده است. درباره موضوع گفتگویی داریم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا. آقای روشندل، هدف از این آتش‌بس و شرایط اون چیه و مدت زمانش چقدره؟
البته مدت زمانی که اعلام شده ظاهرا فقط 24 ساعت هست و شرایطش کاملا به اصطلاح افشا نشده. به نظر میرسه که این زمانی است که بین دو طرف یعنی نیروهای پیشمرگه و نیروهای دولت فدرال آتش بس انجام میشه و هر کدوم در اون موازهی که هستش استقرار پیدا بکنن و به خصوص میادین و تأسیسات نفتی و نیروهای و گذرگاه‌های مرزی و اینا رو بتونن حفاظت بکنن. ضمن این که پشت سر این قضیه مذاکره با بین دو دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان شروع خواهد شد که در واقع به نظر میرسه که کل این قضیه یک هدف نهایی تر رو دنبال میکنه و اون این هستش که اگر دو طرف بتونن آتش بس رو برقرار بکنن و بهش پایدار بمونن، اون وقت در مقابل تهدیدات خارجی تقویت بیشتری پیدا میکنن و آماده میشن برای مراحل بعدی که عراق داره آمادگی پیدا میکنه برای جنگ با داعش.
آتش بس عراق با کردها تا چه حد میتونه بر مبارزه با نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش تأثیر بگذاره؟
خب دقیقا ببینید، دولت آمریکا و شخص رکس تیلرسون خواهان این مذاکره و این آتش بس بودن و میخواستن که مسئولان اقلیم و کردستان و عراق با هم دیگه صحبت بکنن تا این مشکل از سر را برداشته بشه، چون ادامه درگیری بین این دو طرف توان رزمی ائتلاف رو برای مبارزه با داعش تحت تأثیر قرار میداد و حالا اگر دولت فدرال بتونه این روابط عادی رو برقرار بکنه، در حقیقت ائتلاف ضد داعش تقویت پیدا میکنه و چون هنوز بخشایی از عراق و سوریه در دست داعش هست که بایستی از دستشون در بیاد و براش طرح‌های جنگی آماده وجود داره، به طور یقین در فاصله کوتاهی اونها اجرایی خواهند.
آیا بین مسافرت حیدر عبادی به تهران و اعلام آتش بس رابطه وجود داره و نهایتاً سرنوشت استقلال کردستان چه خواهد شد؟
البته به طور یقین رابطه وجود داره و هدف از مسافرت آقای عبادی به تهران این بود که به ایران اعلام بکنه که فشارهای آمریکا و عربستان سعودی نمیتونه رابطه عراق و ایران رو تحت تاثیر قرار بده و واقعیت همین هستش که این رابطه محکمتر از این هستش که با این فشارها در این مرحله به اصطلاح تحت تاثیر قرار بگیره و از بین بره. یکی از ابعاد الزامات امنیتی که عراق بهش نگاه میکنه خود مسئله استقلال کردستان است که شما اشاره کردید و اینجا نقطه است که ایران و عربستان سعودی ببخشید ایران و عراق با هم دیگه اشتراک منافع دارن و بنابراین این آتش بس این اجازه رو میده که بتونن سر این قضیه هم با اقلیم کردستان و هم با ایران به توافقهای نهایی برسن. هر دوتا کشور ایران و عراق از وجود یک مقدار دستبندی ها استفاده کردن و تونستن فعلا اعلام استقلال رو به عقب بیاندازن، اگرچه آقای عبادی نتونست که دولت اقلیم رو مجبور بکنه که نتایج اون همه پرسی رو اصطلاح کاملا لغو بکنه. همچین درخواست بی خودی هم بود، چون این نتایج دیگه در روح و روان مردم کرد قرار گرفته. از طرف دیگه یک نکته که من میخوام اشاره بکنم این استش که اگرچه این قضیه منتفی شده، اصل استقلال از خواست مردم کردستان حذف نشده و اقلیم کردستان امروز در داخل خیلی مستقلتر از اون چیزیست که قبل از همه پرسی بوده. ولی خب نقش پیشمرگه‌ها رو در مبارزه با داعش نمیشه ندیده گرفت و اصولا مبارزه با داعش بدون پیشمرگه‌ها شاید میسر هم نباشه.
آقای روشندل، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خواهش می‌کنم.
یکی از واحدهای پالشگاه نفت تهران بعد از ظهر جمعه دچار آتش‌سوزی شد که بر اساس برآوردهای اولیه در این حادثه 6 تن کشته و 2 تن زخمی شدند. بنا به گزارش‌ها علت اولیه این آتش‌سوزی نشت مواد نفتی در زمان تعمیر یکی از بخش‌های این پالشگاه اعلام شده است. فرماندار شهرستان ری گفته است که این آتش‌سوزی به طور کامل مهار شده. همچنین در حادثه دیگر در اهواز انفجار یک مخزن کوچک گاز خانگی در کوی رمضان این شهر تاکنون 2 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشته و 2 تا 3 واحد مسکونی را نیز تخریب کرده است. مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان از احتمال وجود افراد دیگری زیر آوار خبر داد و گفت عملیات آواربرداری همچنان ادامه دارد.
وزارت امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که اجرای قانون تازه تحریم روسیه و تهیه فهرست از افراد و گروه‌های مرتبط با سازمان اطلاعات این کشور را آغاز کرده است. در واکنش به انتشار این خبر، روسیه روز جمعه آغاز اجرای این قانون و تحریم‌های احتمالی بر این کشور را مایه نگرانی خواند. بر اساس قانون موسوم به مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم که 3 کشور روسیه، ایران و کره شمالی را هدف قرار می‌دهد، دولت دونالد ترامپ موظف بود تا تاریخ اول اکتبر یعنی حدود 1 ماه پیش افراد و گروه‌های مرتبط با بخش‌های دفاعی و اطلاعاتی حکومت روسیه را شناسایی کرده و به اطلاع کنگره آمریکا برساند. در واکنش سخنگوی کاخ کرملین در مسکو اجرای قانون جدید و تحریم‌های احتمالی پس از آن را بازتاب دیدگاه غیردوستانه و غیردوستانه واشنگتن به مسکو توصیف کرد.
همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره بسته شدن جاده اصلی منتهی به آرامگاه کوروش، امامان جمعه استان فارس نیز به شدت به برگزاری مراسم بزرگداشت این پادشاه هخامنشی واکنش نشان دادند. به گفته امامان جمعه این استان، اسرائیل و آمریکا حامی برگزاری این مراسم هستند. به گزارش ایرنا، جاده اصلی منتهی به آرامگاه کوروش به دلیل تعمیرات مسدود است. همچنین به تازگی خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام امنیتی ناشناس از احتمال ایجاد اغتشاش و هرج و مرج در این مراسم خبر داده بود. این در حالی است که سال گذشته به دنبال تجمع هزاران تن برای شرکت در این مراسم گرامی داشت در پاسارگاد آرامگاه کوروش، شمار زیادی از تجمع کنندگان بازداشت شدند.
روز جمعه در پی اعلام استقلال یک جالمه پارلمان کاتالونیا، سنای اسپانیا برای مقابله با این اقدام به ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا این اختیار را داد که دستور انحلال پارلمان کاتالونیا را و برکناری رئیس دولت این منطقه را صادر کند. گزارشی ببینیم از کیان معنوی در همین رابطه.
روز جمعه پارلمان منطقه خودمختار کاتالونیا در حالی بار دیگر به شور نشست که هزاران تن از هواداران استقلال این منطقه در خارج از ساختمان پارلمان و همینطور در محوطه خارجی نخست وزیری منطقه برای چندمین روز متوالی تظاهرات کردند. در این میان پارلمان کاتالونیا اعلام کرد که با تکیه بر همه پرسی اخیر رأی خود برای اعلام استقلال رسمی کاتالونیا را قانونی می داند و در بیانیه‌ای به طور رسمی اعلام استقلال کرد. هواداران استقلال با شنیدن بیانیه پارلمان به شادی و پایکوبی پرداختند و رهبران استقلال در رأس آنها کارلوس پوچدموند رئیس دولت منطقه‌ای اعلام کردند که از این پس کاتالونیا کشوری مستقل است. اما از سوی دیگر دقایقی بعد مجلس سنای اسپانیا نیز در اقدامی متقابل لایحه پیشنهادی دولت در خصوص انحلال پارلمان کاتالونیا و برگزاری انتخابات در این منطقه را تصویب کرد. ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا بر پایه مصوبه سنا کارلوس پوچدموند رئیس این منطقه را از مقام خود خلع و کابینه کاتالونیا را منحل اعلام کرد. راخوی گفت که 21 ماه دسامبر کمتر از دو ماه دیگر انتخابات منطقه‌ای در کاتالونیا برگزار خواهد شد. دولت اسپانیا چند روز پیش اعلام کرده بود که در حال انجام تدارکات برای در دست گرفتن کنترل مستقیم کاتالونیا است و به پوچدموند 10 روز فرصت داده بود اعلام استقلال خود را روشن کند و آن را پس بگیرد. اما پوچدموند از موضع خود عقب نشینی نکرد. پوچدموند در سخنانی فیلیپ ششم پادشاه اسپانیا را به بی‌توجهی به خواسته به گفته او میلیون‌ها تن از ساکنان کاتالونیا و ماریانو راخوی نخست وزیر را به بی‌مسئولیتی در حل اختلافات متهم کرد. در پی این تحولات اکنون دولت مرکزی کنترل کاتالونیا را در دست می‌گیرد. ماریانو راخوی روز جمعه با اعلام این خبر گفت اسپانیا دوران تلخی را می‌گذراند. با این همه راخوی تأکید کرد که ضروری است اسپانیا به خواست شهروندان کاتالونیا و به مطالبات همه آنها گوش کند تا که به گفته او آنها در خصوص آیندهشان تصمیم بگیرند. نخست وزیر اسپانیا اما تأکید کرد هیچ کس به طور غیرقانونی نمیتواند به جای ساکنان کاتالونیا تصمیم بگیرد. همزمان با اظهارات نخست وزیر اسپانیا هزاران نفر در موافقت و مخالفت استقلال تظاهرات کردند. تا آنجا که خبرهایی نیست در خصوص درگیری‌های پراکنده منتشر شد. یک هوادار استقلال روز جمعه در بارسلونا گفت که مشکل بود و سخت‌تر هم خواهد شد. این خانم کاتالونیایی گفت سرانجام ما پیروز می‌شویم. با این حال من امیدوارم که پیروز بشویم. یک هوادار یک پارچگی اسپانیا نیز گفت پارلمان کاتالان به قانون احترام نمی‌گذارد. ببینید این شهر بی‌قانون است. تا زمانی که قانون اساسی اجرا نشود، نه می‌خوابیم و نه به خانه خواهیم رفت. تا کنون چندین کشور اروپایی از جمله فرانسه، آلمان و کشورهای آمریکایی، ایالات متحده آمریکا و مکزیک در بیانیه‌های پشتیبانی خود را از یک پارچگی اسپانیا رسماً اعلام کردند.
صدا و تصویر ما رو از رادیو فردا و مجله صبحگاهی صبحانه با خبر میبینید و میشنوید. شما هم ما رو به شنیدن این دیدگاه‌ها و نظراتتون میهمان کنید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. یادتون نره ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت میبریم.
آقای خامنه‌ای، تو قرآن و کتاب مقدس خدا آمده اگر مسلمانی از حال همسایه‌اش خبر نداشته باشد و همسایه‌اش شب گشنه بخوابد، آن انسان مسلمان نیست. جای سؤال برامون، پس چرا از اون ملت رو گشنه نگه داشتید؟ در فقر نگه داشتید؟ آقای خامنه‌ای، امر معروف و نهی از منکر یعنی چه؟ یعنی پول سپرده‌گذاران مردم رو بالا بکشید، دست قتل و غارت و اعدام و شکنجه بزنید، بعدش ادعا کنید ما مسلمان. آیا بهشت جهنمتان همین است؟
میخواستم بگم لجبازی آقای خامنه‌ای با سلام جنبش سبز لجبازی با مردم ایرانه. در واقع آقای خامنه‌ای میخواد مردم ایران هیچ حساب کنه، ولی اینطور نیست. مردم ایران با تمام نیرو از آقای موسوی آقای کروبی حمایت میکنن و لجبازی آقای خامنه‌ای هم هیچ پیامدی برای مردم نداره و هیچ گونه ارزشی نداره.
به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت توجه کنید. ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا دولت منطقه کاتالونیا را برکنار و پارلمان این منطقه را نیز منحل کرد. حکومت اقلیم کردستان اعلام کرد که نیروهای دولت مرکزی عراق و پیشمرگه‌های کرد روز جمعه بر سر برقراری آتش بس در شمال کشور به توافق رسیدند. یکی از واحدهای پالایشگاه نفت تهران بعد از ظهر جمعه دچار آتش سوزی شد که بر اساس برآوردهای اولیه در این حادثه 6 تن کشته و 2 تن زخمی شدند. همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره بسته شدن جاده اصلی منتهی به آرامگاه کوروش، امامان جمعه استان فارس نیز به شدت به برگزاری مراسم بزرگداشت این پادشاه هخامنشی واکنش نشان دادند. حدود 2800 سند از اسناد مربوط به ترور جان اف کندی رئیس جمهوری پیشین آمریکا روز پنجشنبه از حالت محرمانه خارج شد و در دسترس عموم قرار گرفت. ساعتی پس از انتشار گزارش رسمی درباره حمله شیمیایی به دست بشار اسد و همزمان با انتقاد روسیه از این گزارش، وزیر خارجه بریتانیا در بیانیه این کشور را به لاپوشانی جنایات شیمیایی حکومت سوریه متهم کرد. انجمن فیزیک آمریکا یکی از جوایز سالانه خود موسوم به ساخاروف را به نرگس محمدی، زندانی عقیدتی، فعال حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر اختصاص داد. فیلم لرد ساخته محمد رسولوف در جشنواره فیلم آنتالیا جایزه بهترین کارگردانی و بهترین هنرپیشه مرد را از آن خود کرد. فیلم لرد ساخته محمد رسولوف در جشنواره فیلم آنتالیا جایزه بهترین کارگردانی و بهترین هنرپیشه مرد را از آن خود کرد. تهیه کننده این فیلم را محمد رسولوف به صورت مشترک با کاوه فرنام بر عهده داشتند. گذرنامه محمد رسولوف فیلمساز ایرانی هنگام ورود به ایران در اواخر شهریور ماه سال جاری در فرودگاه ضبط و پیرو آن به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. در این برنامه صبحانه با خبرم را همراه هستیم با کاوه فرنام، دیگر تهیه کننده این فیلم که در مراسم جشنواره فیلم آنتالیا نیز حاضر بود. آقای فرنام، کمی از جشنواره بین‌المللی فیلم آنتالیا و این جایزه برامون بگید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. امسال 54مین جشنواره فیلم آنتالیا بود، جشنواره‌ای که برای ما ایرانی ها خیلی غریب و دور نیست. سال گذشته هم دوست و همکار بسیار محترم ما آقای اصغر فرهادی جوایز جشنواره رو گرفت. خیلی مهم این جشنواره برای این که از نظر فرهنگی و ارتباطاتی که ما داریم با ترکیه یک جور آشنایی و حس خاصی در مورد سینما بین ماها وجود داره. امسال 10 فیلم در بخش رقابت بودن، فیلم هایی از آمریکا تا خاور دور و دوتا اکرانی که لرد داشت بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفت و سوالاتی که بعد از فیلم کردن و پرسش و پاسخی که داشتیم بسیار بسیار مثبت و دلپذیر بود و این خیلی جالب بود برای من که خیلی از دوستان عزیز ترکی که فیلم رو می‌دیدن بعد از فیلم برای من آرزو می‌کردن که شما حتما جایزه فیلم رو ببرید و این اتفاق افتاد، اتفاق مثبت و بسیار خوبی بود.
خب این فیلم با اینکه در چند جشنواره بین‌المللی از جمله جشنواره فیلم کن جایزه دریافت کرده ولی در ایران توقیف شد و با واکنش‌های زیادی هم همراه بود، چرا؟
این چرا رو من خودم هم یک سوال دارم، یعنی من دوست دارم این چرا رو خودم بپرسم و یکی رو پیدا بکنم ازش بپرسم که چرا. ببینید شما، من الان این رو بهتون نشون میدم، این جایزه بهترین کارگردانه و این جایزه بهترین بازیگره. این فیلم جوایز بسیار ارزنده و زیادی برای سینمای ایران به همراه آورده و فیلمیه که در مورد مسائل اجتماعی، فیلمی که تمرکزش روی مسائل انسانیه. واقعا چرا؟ یعنی واقعا این سوالیه که من دارم، چرا باید این فیلم در ایران مورد بی‌لطفی دوستان قرار بگیره و چرا نباید این شانس برای مردم عزیز کشور من وجود داشته باشه که این فیلم رو ببینن. من واقعا دلیلی برای این پیدا نمی کنم، نمیتونم جواب در این سوال داشته باشم. امیدوارم این کسی باشید که جواب این سوال رو بده.
جایزه کارگردان رو نشون دادید، میخواستم بدونم که کارگردان این فیلم آقای رسولوف با مشکلاتی همچون توقف گذرنامه و احضار به دادسرا مواجه شده، از وضعیت کاری ایشون و آخرین وضعیتی که ایشون دارن چه خبر تازه‌ای دارید؟
متاسفانه خبر تازه‌ای نیست. ایشون به بهترین واژه‌ای که میشه توصیف کرد براش در بلا تکلیفی کامل به سر میبرن. نه وضعیت رو مشخص میکنن، نه میگن ایشون جرمی متحمل شده برای اینکه ایشون جرمی مرتکب نشده. ما یک سناریویی داشتیم، سناریو رو ارائه دادیم، مجوز فیلم برداری گرفتیم، فیلم جایزه بهترین فیلم در بخش Uncertain Regard جشنواره کن رو گرفت. سه شب پیش ما جایزه بهترین سناریو رو در جشنواره فیلم شیکاگو گرفتیم. امروز بهترین بازیگر و بهترین کارگردان، یعنی تمام عوامل تشکیل دهنده فیلم در جاهای مختلف دنیا مورد تقدیر قرار گرفتن. و اینجای سواله، واقعا ما نمیدونیم.
بله.
ما هیچ کار خلافی نکردیم، آقای رسولوف هیچ کاری خلاف قانون نکرده. ما یک مجوز داشتیم، بر مبنای اون فیلم ساختیم و فیلمی که ساخته شده رو ارائه کردیم برای جشنواره فجر و دوستان دوست نداشتن. خب دوست نداشتن. ولی این که مشکلاتی برای این قضیه ایجاد کنن من نمیدونم واقعا دلیلش چیه.
آقای فرنام ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
نخواستم روز هفته آبان روز کوروش رو به مردم ایران تبریک بگم. واقعا پدر ماست.
اولا که جمهوری اسلامی هفته آبان روز کوروش از جمع شدن مردم یه لرزه بر اندامش میفتد. حالا دیگه هیچ کاری نتونسته بکنه، اومده یک کلمه هم اضافه کرده که بله منافقین یا مجاهدین داخل اینا هستن و میخوان از این برنامه سوء استفاده کنن که مردم بترسن به جمع نشوند. به قافل از این که مردم روز هفتم آبان را خیلی بهتر از سال گذشته جشن خواهند گرفت.
من واقعا دلم برای ملت ایران خیلی میسوزه. در یک روز آخر هفته که همه باید در خونه باشن و استراحتی کنن، لااقل یک روز از جامعه یه آخوندی به دور باشن و لذت ببرن، مجبورن کانالای تلویزیونی رو نگاه کنن که همش گریه و زاری و افسردگی و بیماری های روحی به ایرانی دادن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در بیشتر دنیا تازه ترین آثار موسیقی جمعه ها در بازار توزیع میشن. مردی افشین امروز به سراغ تازه های بازار موسیقی بریتانیا رفته تا چند تا از بهترین ها رو به شما معرفی کنه. با هم ببینیم و بشنویم.
تک آهنگی با عنوان Always Sending، همیشه در حال صعود، این تازه ترین اثر از گروه فرانس فردیناند. با این اثر این گروه راک اسکاتلندی نوید انتشار آلبومی جدید رو داده، پنجمین آلبوم گروه که 20 بهمن ماه سال جاری خورشیدی در بازار در دسترس خواهد بود. آلبومی که البته عنوانش از نام همین تک آهنگ وام گرفته شده، Always Sending. فرانس فردیناند از جمله موفق ترین چهره های عرصه موسیقی راک مستقل در بریتانیا در 15 سال اخیر بوده و تا به حال جوایز معتبر بسیاری رو از جمله جوایز آیوور نوولو و مرکوری به دست آورده و 12 سال پیش البته در مراسم جوایز موسیقی بریت به عنوان بهترین گروه بریتانیایی معرفی شد. We can see. اثری با عنوان Scream Above the Sound، بالاتر از این صدا جیغ بکش. این دهمین آلبوم از گروه استریوفونیکس، از برجسته ترین چهره های تاریخ موسیقی کشور ویلز، یک گروه راک که از جمله معدود گروه های بریتانیایی است چون بیتلز، لید زپلین و جنسیس که 5 آلبومش به صورت پشت سر هم در این کشور تبدیل شدند به شماره 1 هفته. استریوفونیکس از همون ابتدای فعالیتش در دهه 90 میلادی توجه ها رو به خودش جلب کرده بود و در سال 98 در مراسم جوایز موسیقی بریت به عنوان پدیده موسیقی بریتانیا معرفی شد. در این آلبوم تازه از گروه استریوفونیکس در تک آهنگی به مرگ دلخراش استوارت کیبل، اولین نوازنده سازهای ضربی گروه اشاره شده، هنرمندی که 7 سال پیش در 40 سالگی از دنیا رفت. خیال پردازی در کنار اقیانوس آرام، این آلبومی تازه است از گروه ویزر، 11 مجموعه بلند استودیوی این گروه که از آغاز فعالیتش ربع قرن میگذره و طی این مدت همواره از چهره‌های مطرح عرصه موسیقی راک آلترناتیو در جهان بوده. با این حال همچنان موفق ترین اثر گروه همون اولین آلبومش به حساب میاد که در سال 94 میلادی منتشر شد و از گروه اون زمان یک پدیده جهانی ساخت و از این اثر تا به حال نزدیک به 7 میلیون نسخه در جهان به فروش رسیده. اثر تازه گروه ویزر مورد تمجید برخی از منتقدین هنری قرار گرفته، از جمله مجله تخصصی موسیقی و معتبر NME چاپ بریتانیا به اون نمره عالی 4 از 5 داده و اون رو موسیقی پاپی خونده که بسیار ماهرانه شکل گرفته و تراش خورده.
نرسی که ساعت 8 صبح در کنار شما یک مجله صبحگاهی دیگر رو به پایان رسوندیم. شما اما اول هفته قشنگتون رو شروع کردید. من به شما بدرود میگم، روز روزگارتون خوش باشه، شاد باشید. و مانا
من همچنان همراه شما خواهم بود با بخش خبر صبحگاهی.